أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. الطيبين الطاهرين الخضعة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاذهب فإن لك في المحياة أن تقول الأنصاف فإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. حضر مبارك سربرانماز وحضار محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه طه میباشد. سخن به اینجا رسید در سوره مبارکه طه خدمت عزیزان که پس از آنکه حضرت موسی کلیم بازگشت به سوی قوم، وضعیت را نابسامان و ناله انجام دید. مردم بازگشته از توحیدند و یه امتدادی در میان جماعت پیش آمده است. موسی چون خلافت و جانشینی خودش رو به برادر هارون واگذار کرده بود، به زمانی کسی رو هم که مورد سؤال و بازخواست قرار داد هارون بود. البته با همان شدت موسوی و با همان حدت با برادر برخورد کرد که در موقع گذشته توضیح دادیم، که از پاسخ هارون مشخص شد که یبن ام لا تأخذ به لحیتی و لا برأسی. هارون متوسل می شود به احساسی ترین گفتار و عاطفی ترین خطابات و نام مادر را به میان می آورد، شاید تذکیر غزل موسی باشد، یعنی اون پسر مادرم. از اون فصل مشترکی استفاده می کند که برای همه انسان ها لطافت و ظرافتی دارد که نام مادر است. لا تأخذ به لحیتی و لا برأسی، این قدری خشونت رو کم کن ماما، نامهربانی بگذار. علت این که من اقدامی نکردم یا در پس سر تو نیامدم این بود که نباید تفرقه میان بین اسرائیل ایجاد شود، و این نکته برای من مهم بود که خود میدانی. و گفتیم که این همیشه نکته مهمی بوده است که هارون امت اسلام نیز به همین غم مبتلا بود و گاه در کنار قبر نبی مکرم امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام همین آیات رو میخوان که یا رسول الله بدیت ما همین بوده است، اگر میشستیم و استخوان در گلو و پا در چشم داشتیم علت آن بود که انتقول فرغت لیل بنی اسرائیل، مباد تفرقه آنچنان باشد که حمل اصل اسلام از میان برود. دومین کسی که باید با اون گفتگو شود مسبب و آتش افروز این ماجراست، یعنی سامری. فما خطبک یا سامری؟ علت مهمی که تو اقدام به این کار کردی چه بوده ای سامری؟ قال بصرت و بما لم یبصروا به، توضیح دادم اینها رو با اون نظری که اعتقاد ما بود. و گفتیم اون چه مفسران در این باب گفتند، خاص مخصوصا مفسران عامه، شاید حجت موجهی بر آن نباشد و بهترین قول به نظر بیامد همون بود که سامری گفت من چون مدتی آمدم دیدم نکات ضعفی را در مردم که دیگران ندیدند، من توانستم و دانستم که از کجا وارد بشم و انگشت بر حساسیت های جامعه بگذارم و به سوی خودم اینها رو جلبشون کنم. می دانستم که اینها اون سبا گوستانه و گوستانه پرستی رو هنوز فراموش نکردند، لذا از همون موضع ضعف وارد شدن به این کار کسان در طول تاریخ است که اینگام که میخواهند فرهنگ جامعه رو تخریب کنند همیشه مواضع حساس این چنینی رو این لحنه ها رو پیدا میکنند و از همینجا مثل میزنند به فرهنگ جامعه و ایمان جامعه. من این کار رو کردم قبض و قبضتم من اثر رسول فنبست و هم مدتی آمدن این راه رو بعد که خود جا افتاد معاملیت من اونگاه تر خودم رو افکندم با اون بصیرتی که داشتم و دیدم که توانستم موضع ضعف رو بیابم. اما در این حال به کزال کسب و اصلی نفس میگم که اینها فرامیل نفس من بود و من برهان و دلیلی به دیدم نداشت. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و این هم یه اشاره مختصر و حالت از حد. خب بعد از اینکه این ماجرا پیش آمد به فرمان خداوند سبحان مجازات سنگینی برای بنی اسرائیل تدبیر شد. در کلمه مبارکه بقره اشاره به این مجازات میشود که مجازات سنگین ابتلا بود. فقتلوا انفسکم فتوبوا الی بارئکم، صورتها بسته میشود لسان، از سر شب تا سپیده دم یکی یا رو می کشند، هر آن کسی که باقی ماند توبه اون به ابتلا رو مقبول است. اونها که کشته شدند مجازات ابتلاشون رو می بینند. مجازات بس سنگینی برای اسرائیل پیش بنی اسرائیل پیش بینی شد. اما اون چه در اینجا مطرح است در این قسمت از بحث ما و گفتگوی ما مجازات سامری مطرح می شود اینجا. یه قدر تغایر بین این مجازات و محکومیت بنی اسرائیل دیده میشه. قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول ما مساس. قال فذهب، موسى به صامری میگوید برو. فإن لك في الحياة أن تقول ما مساس. مجازات تنی است که در زندگی به هر آن کسی که میرسه حکم تو ما مساس است. این است که بگویی ما مساس. مجازاتی که اینجا پیش بینی میشود مجازات نفی بلد و مجازات تبعید بدون مکالمه و معامله است، یعنی حبس، نه حبس زندان، بلکه کسی رو نفی بلد کنند از خانه و دیار و آشیانه و کاشانه بیرون افکنند و اجازه به هیچ ملاقاتی رو با هیچ انسانی به اون ندن و آزادی رو بسند کنند. این مجازاتی است که برای سامری در نظر گرفته می شود. خود نفس عبارت رو نگاه کنید، این در شکل حیات در کل حیات تا پایان عمر مجازات اون تو لامساس است. کلمه مساس رو من یه قدر توضیح بدم، ما لمسی داریم و مسی داریم. این مساس ماس یا ماس و مماسفتن و مساسن است. مس و لمس با همین فرق دارن. وقتی که ما با دستمون شیعی رو تماس حاصل می کنیم این لمس است. لمسوخ به عیدیه لمس از آن دست، اما مس نه. هر گونه تماسی ارتباطی مس گفته می شود اما لمس گفته نمی شود. اگر کسی جنابت دارد، خود به فقی عرض می کنم، اگر کسی جنابت دارد آیا می تواند قرآن رو ببوسد؟ نفس و لفظ آیه کریمه قرآن رو ببوسد و پیش می بگذارد؟ دست و قرآن نمی زنه. آیا می تواند قرآن رو ببوسد؟ نه. جمعی فقها می گویند نه، اینجا لمس نکرده قرآن رو، بلکه چی کرده است؟ مس کرده است. لا یمسه الا المطهرون، اینجا مس صدق میکنه. پس مس هر نوع تماسی است، لا مساس، هیچ تماسی با هیچ کس به هیچ شکل نمیتوانی داشته باشه، هیچ برخورده. خود این مجازات عزیزان مجازات سنگینی است. دو نکته مهم اینجا وجود دارد. از مجازات هایی که برای محارب با خداوند مفسد فی الارض در اسلام در نظر گرفته شده است، یکی همین نفی بلد و سلب آزادی کامل است. انسان موجودی است که به هر حال در حال اختیار هم هنگامی که میخواهد هر که دیار و یار کند و او دشوار است، چه هنگامی که وقت اون باشد که به جبر انسان بخواهد سرزمین و یار و دیار رو ترک کند، ورقه ها رو ببوسلد و پاره کند. بسا در حدی سنگینی این کار که به عنوان مجازات پیش بینی می شود و این رو یه نوع تنبیه در اسلام شماردند و به حساب کرد. خود نفی بلد و جدایی از صدر بلد کنار آنگاه این بوده است، متداول بود. مثلا یه زمانی در زمان رژیم رو گذشته یا در زمانهای دیگر یه انسانی رو تبعیدش می کردن به یه جایی، یه مبارزی رو تبعید می کردن. این موظف بود که در اون منطقه بعد آب و هوا زندگیش بکنه، اما بیاد صبح به صبح شهربانی خودش رو معرفی کند، دفتر امضا کند، بعد برد با سفر و زندگیش رو بکند. سخت بود اما خیلی مشکلی نداشت. اما اگر کسی رو ممنوع الملاقات میکردن، ممنوع المعامله در المکالمه، به این عبارت کسی رو سلب میکردن تمام آزادیش، این خیلی میشه. این چیزی بود که بنی امیه با وجود مقدس اسباب عمل کردن. این مواردی از زندگی امام صادق بن العباس این کار رو با صادق انجام دادن که اصلا هیچ نوع برخوردی رو اجازه نمیدادن، همه رو آزادی ها سلب میشه. خداوند وجود انسان رو به گونه ای آفریده است که اصل حریت در جان انسان ریشه و رشد وچینی داره، همان گونه که امام فرمود وجود مقدس امیر المؤمنین لا تكن عبدا غيرك فقد خلق جنبا حرا فقد جعل جنبا حرا اصاله الحريه و منش آزادی در وجود انسان و آزادی طلبی در وجود انسان اصل مهم است. اصاله الحريه هر گونه سلب اون و منع اون و محدودیت ایجاد کردن برای اون، اینو مرگ تدریجی است برای انسان، اینو فرسایش، مرگ فرسایشی است. این مجازاتی که پیش میگیره برای سایری میشه از نظر خیلی ها مرگ بدتر است. این مرگ آن به آن است، مرگ لحظه به لحظه است. انسان موجودی است معنوس، انس پذیر، انسان موجودی است آزادی طلب، انسان موجودی است وطنخواه. وقتی اون را از تمام اینها سلبش کنند و حبس کنند، این خود مرگ تدریجی است، اون هم مادام از عمر تا پایان عمر. لذا اگر مجازات به ظاهر قطع نبود، اما از قطع سنگیتر بود و تحمل اون دشوارتر. این نکته اول. نکته دومی هم داریم که از عبارت بعدی سوره استفاده میشه که سامری مرتد نبود، سامری اقتدار نداشت مانند بنی اسرائیل که مجازات ارتداد در حق او گفته شود. این ونظر الهی کلذی زلت علیه، از خود آیه مشخص میشه سامری اصلا از اول ایمان نداشته است که ارتدادی داشته باشد. ارتداد از ایمان محقق، بازگشت از ایمان ثابت شده رو ارتداد میگن. اگر کسی از اول مسلمان نبود بعد گفت من مسلمان نیستم، مسلمان شد و بعد گفت من مسلمان نیستم، این که ثبوت اسلام اگر براش نشد ارتداد چون ثابت نمیشه اصلا، مجازات به ارتداد هم نداره. اون خیلی نکته است. سامری اصلا ایمان رو به موسی نیاورد در اصل شریعت عیسی که بعد مرتد باشه، این بوده است در پای همون الهی که بوده است و اصلا تغییر بوده نداره. اگر یه ماسکی هم در ظاهر بده اون ماسک رو بعد برداشت، مشخص میشه اصلا مرتد نبوده، این به حکم مجازات ارتداد ندارد. دو سوم، این در متون زرایی داریم دیگه، در خود قرآن نیست، گاه در بعضی از مباحث اشاره شده از سنت تزیان که در مجازات سامری این وحی خاصی بود که حضرت موسی رسید که وحلا فلا موسی الله تعطل سامری، وحی رسید به موسی بکلید که آقای موسی شما حق ندارید سامری را اعدام کنید، با تمام سنگینی باری که دارد حکم او اعدام نیست. چرا؟ لأنه صحیح قومه، چون سامری با تمام مشکلاتی که ایجاد کرده است اما سابقه کرامت و سخاوت و لطف در بندگان خدا دارد، اون سابقه احسان دارد. مدره سبز فلک دیل مداس و مه نو، یادم از کشته یکیش آمد و هنگام درو گفتن این نفس به حسیدی و خوشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومی مشو. این آقای سامری سابقه احسان دارد چون نسبت بندگان خدا مهربانی کرده است و دست لطفی بر سر بندگان ضعیف خداوند داشته است. اون دست امروز به کارش می آید و اون لطف امروز شامل حالش می شود در این موقعیت ها. این نکته مهمی است، شاید زمانی گفته شده است که ما قاعده‌ای به نام قاعده احسان داریم مسیح در اسلام است، که این قاعده احسان یه مطالب بسیار مهمی درش وجود داره. جا او به اصار را این نبی مثل یه سیران این آوردن در نزد پیغمبر میزدن. اینا کسانی بودن که تا پشنگ آخر شلیک کرده بودن، بعد دستشون باید کرده بودن. اگر مجدد از دهه دست میگرفتن قلب پیغمبر را نشانه میکردن، مسلم بود که چاره نیست جز برداشتنشون از میان. یکی یک گردن دادن نسید به یکی پیغمبر هم در نزد نکشید. سوال شد یا رسول الله، چرا خودش سوال کرد چرا دوستانم بکشید من نمیکشید؟ پیغمبر فرمودن اوحی الله الی، خدا به من وحی کرد که انک صفی قومک، تو یه سخاوتی در میان قومت داشتی و داری، تو یه دست گشادهای داشتی، تو یه روی گشادهای رو مردم داشتی، اون مانع میشود که خود خودش بشه درخش. درست بفهمون؟ وقتی که پیغمبر رسیدن به پسر علی ابن حاتم فضل ان الله رفع عن ابیک عذاب علی اصحابت، من به تو بشارت میدهم که خدا عذاب سنگین را از پدرت برداشت، به حالی که پدرش مشرک بوده است، با شرک مرده است، اون عذاب سنگین به خدا تخفیف داد در پدر تو به خاطر اون سخاوت و جودی که حاتم در نیامدن ایران فرد. این هم وارد این احسان است. هیچگاه احسان در نزد خداوند سبحان انا لا نزیع اجر عامل منکم، اجر هیچ انسانی که عمل نیک میکند خداوند سبحان ولو کافر باشد اجر اون عمل گذاری نمیکند، چه رسد که اون انسان عامل صالح مؤمنی باشد، وارثهای باشد، صالحی باشد، ممهدی باشد، عالمی باشد. چه رسد که این اعمال نیک یه انسانی سرزند که او انسان شناخت درستی داشته باشد و با آگاهی اعمال پسندیده و مورد نظر خدا رو انجام دهد و دست محبتش بستده بندگان خدا باشد، انسان ارزش احسان رو بیشتر درک میکنند و لذت میبرد در این موارد. خب اگر که احیانا این ادله روایی رو هم در اینجا در نظر داشته باشیم، یکی از عواملی که سامری به قطعی نمیرسد همین مسئله است. خب نمونه اون رو هم عرض کردم، در مورد رفتار پیغمبر مکرم اسلام، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رو داریم در روایات خودمون و نمونه های تاریخی هم دارن. پس بنابراین این مجازات ممنوع الملاقات بودن و تبعید انفرادی رو حضرت موسی برای سامری وضع فرمودن و اونگاه فرمودن این از آن دنیای توست، این مربوط به دنیاست، اما و این لکن ما وعدن لن تخلفه بدان تو یه موعدی با خدای خودت دارید، یه اونجا دست بزن نیست، اونجا خدا میتواند با تو چه بکنه، تو یه وعدگاهی با خدا داری فردای قیامت که اون موعد نه تو میتوانی از اون تخلف کنی نه اون تخلف میشود. دو قرائت در آیه شریفه وجود دارد، هم معلوم هم مجهول، نه تو به اصطلاح تخلف میکنی و نه تخلف میشود در این وعده، این وعده ایست محقق و اونگاه تو خواهی دید که بر سر تو چه میکنه. حیایت داری به سنگینترین مجازات هایی که خداوند وعده اون رو در قیامت دید داده است، وعده مجازات مبدع در دین است، کسی که تحول در دین ایجاد میکنه، بدعت در دین خدا میگذارد، سنت سوء دینی اساس میکنه. از سنگینترین مجازات ها همین مجازات، حتی توبه چنین افرادی هم به نظر پاری از بزرگان مقبول نیست، چون شدنی نیست این توبه. اون کسی که جماعتی رو و گروهی رو به ضلالت و بدبختی و گمراهی میکشد تنها وقتی توبه او قبول است که تمام اونها رو بتوند برگرداند، به این کار امکان ندارد، به این کار شدنی نیست. از اون توبه چنین افرادی هم حتی میتوان گفت که مشکل است قضیهشون. فرمود منظور الى الهی که لذی زلت علیه آتفا، اما بینگر حال این معبودی که تو ساختی، این گوساله زنگی که تو ساختی و زلت علیه، این که ارز کردم اول سخن خدمت از ایران، و تو بر او ثابت بودی و تو بر او پایدار بودی، یعنی تو از ابتدا هم وفادار به گوساله بودی، تو از ابتدا همون گوساله پرستی در جانبون تو وارد بود و تو ایمان نیاوردی هرگز به ما، تا امروز همون حالت خودت رو داشتی، اکوف در اون داشتی، اکوف ماندن در خانه به چیز. حال نگاه کن به این با این بت مصنوع تو و ساخته تو ما چه عمل میکنیم و چه میکنیم. این نماد شرک و این نماد ارتداد رو موسی باید از میان ببره، این نمادی که موجب انحراف و الحاد و چنین مصیبت بزرگی برای جامعه شده است، موندن اون جز زیان فائده دیگر نمی کند. اینجا بحث منفعت نیست که بگید طلاهای این گوساله چه می شود، حیف این طلاهاش اینها را خام کنیم استفاده کنیم، نه، اینجا ارتداد زدائی و شرک زدائی اونقدر ارزش دارد که باید دیگه مسائل مادی و منفعت طلبی رو در اینجا دقیق ندانست، باید کاملا تابوت زدائی شود، به معنای حقیقی شرک زدائی به معنای حقیقی باشد. و فرمود نگاه کن با این چه میکنیم، لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیمن است. معمول مترجمین قرآن چنین این است در اینجا ترجمه کردن که هر آیه را آتش می یعنی این گوساله را. مفسرین هم همین گونه را قاعده گفتن. اما اینجا سوالی که برای ما مطرح هست اینه که لنحرقنه آتش زدن نوعا در جا نیست که تأثیر آتش و آتش زدن در از خدمت و احراق جانس که موجود زیخوکی باشه. یکی از مجازات هایی که در اسلام اجازه به اون داده نمی شود سوخته است، آتش سوخته است، اینا در یه مورد. در یه مورد است که در اسلام که اون شنیترین شاید مثلا مثال اخلاقی باشه که در اونجا بحث حرق و آتش سدن وجود دارد. در یه مورد خاص در مورد حیوانات موتوه مثلا فرض بفرمایید کاری از حیوانات که عمل شنیعی مثلا زشتی انجام شده باشند بحث احرام اونها وجود دارد. لا یعزز و به نار الا رب النفش، حق سوزاندن از آن خداست از آن دیگران، در مجازات ها سوختن نیست. الان قاعده سوختن در مورد زیروح به کار برده میشه، اما در مورد گوساله زرده که سوختن مطرح نیست. که به سوزان کچی میشه بعد به سوزه این دودی میشود بعد خب مثلا سخن نه و بگیم نصف کردنش چی میشه، پراکنده کردنش چی میشه. بذار اینجا به ذهنیات که باید معنای دیگری داشته باشه. بس با هم داریم اینجا در لغت خیلی مناسب نوعی این که ما احراقی داریم و تحریقی داریم. احراق از همون ماده حرق به معنای سوزاندن است، اما تحریق از ماده حرق معنای دیگری دارد. یکی از معنی حرق که تحریق از اون گرفته می شود و تفعیل گرفته می شود سوهان کردن به تراشیدن است. سوهان کردن به تراشیدن است. خداوند سبحان در قرآن را جهنم را از آب و حریق از آبش را معرفی کرده است. این حریق فعیل به معنای فاعل یعنی محرق، یعنی عذابی که حرق می کنه. حالا یه معناش یعنی گدازنده است، اما یه معنای دیگه یعنی آب دل مظلوم به سوهان ماند گر خود نبارد برنده را تیز کند. گاهی شما این رو به کار ببینید، 20 سال سوهان عمرم بود، 30 سال این زندگی سوهان عمرم بود. عذابی که سوهان هست، عذاب تدریجی، عذابی که آن به آن می گدازاند، عذابی که آن به آن می برد و سوهان می کند. در خود حرف این معنا وجود داره که اینجا خیلی مناسب است. لما حرارتن می نمود این گوساله ذره رو ذره ذره سوهانش میکنیم، اونگاه این براده هایی که به دست آمد اینها رو نصف میکنیم، اینها رو پراکنده میکنیم. نصف در لغت به معنای پراکنده کردن است. منصفه که اسم آلت و اسم ابزار است از کلمه نصف، این چارشاه وقتی که کاه رو به اصطلاح میخوانیم بیختن کنن، گندم رو از کاه جدا کنن، این عمل رو میگن نصف. این میگن نصف که کاه ها پراکنده میشوند، گندم جدا میشوند. این با همون براده مناسبت دارد. این گوساله رو ما میتراشیم، برادهش میکنیم، اونگاه براده اون رو هم به دریا میدهیم که ببینی هیچ اثری و خطی از این نماد و سمبل شرک فعل ها دیگر وجود نداشته باشد. فرمودن و حرقنه و ثم لننسفنه فلیمه نصف انما الهكم الله الذي لا اله الا هو. هم در این بین یه تک مزرامی هم یه جمله معترضی هم گفته می شود انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، بدانید معبود شما این اله مصنوعی رو به کنامی بگذارید به این اله های مصنوعی ها. خدای شما اون خدای لا اله الا هو، اون خدایی که جز او معبود قابل و لایق پرستشی وجود ندارد. وَسَعَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا، اون الهی قیامت عبادت دارد که تمام معلومات در نزد اوست، وسعت علمی و فراغی است. شما بر آستان هر محبوبی جز خداوند سبحان سر بگذارید، در اونجا علمی نمیبینید، اطلاعاتی نمیبینید. یکی از نکاتی که در پرستش بر اون در قرآن خیلی تأکید میشه علم خداست. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. این تسلط علمی خداوند سبحان همیشه در باب عبادت مطرح شده است. کن خدایی که اون خدا لیاقت پرستش دارد، همه چیز رو میداند، تا تمام خواسته های شما رو میبینم، تمام نیازهای دروغی و بروغی شما رو میدانم. اون خدایی که بافته است و ساخته است و وجود شما رو پرداخته است، اون لیاقت اون دارد که شما سر تواضع در دربار او فرود آورید و خواسته مطرح کنید. دیگران چه میدانند از شما؟ دیگران چه نیازی شما رو میدانند؟ چه حوالی شما رو بلدند؟ از دروغ شما هیچ خبری ندارند. اون خدایی که یارب از هم بافتی خود تار ما و پول ما را، مقصد ما را تو میدانی، بل مقصود ما را. اون خدایی که وجود شما دست اوست، او شاید استیاه هست که بل وجد تو که احلت لعبادت فعبد تو، که شما شریفترین عضوتون رو مقابل او بر خاک مذلت بگذارید، به افتخار کنید که سر بر آستان او ثابتید. الا کجا چه کسی که سر بزرگ اطلاعی رو دارد که میتواند حال شما بداند، من شما بداند، خواستهاتون بداند و شما رو ارضا و اقناع و اشباع کند. فرمود لا اله الا هو وسع كل شيء علما، اون خدایی که وسعت علمی او همه چیز رو فرا گرفته است و در بر گرفته است. تا اینجا پایان این ماجراست که اعانت فرمودید دست جلسات متعددی که در ایران این بحث رو گفتیم، از زوایای گوناگون وارد این قضیه حضرت موسی و منظماتی که خداوند در این سوره مطرح کرد شدیم و بخشهایی از این رو به مناسبت سخن خدمت عزیزان مطرح کرد. یک جمع‌بندی در پایان گفته میشه و اونگاه دیگه وسیله بحث سوره مبارکه طه دیگه از قصص و تاریخ قرآن بیرون میاد. منتها این آیه آخر قابل تأمل و توجه است، آیه 99 هست. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. خود این کذالک نکته دارد. یا رسول الله کذالک، سبق اون استایل و سبقی که ما در بیان تاریخ قرآن داریم همین که دیدیم رسول الله، ما به این شیب تاریخ قرآن برخیم، نجون دیگر که تاریخ نگاران میگویند گفته نیسان می نیسان، ما اینطور گفتیم، این سبق را بگیش رفتر کذالک نقص علیک. شیوه ما در بازگو کردن حکایات تاریخی و آموزنده این است، نقص ما قصد کردیم بر تو. کلمه قصد به معنای جدا کردن و گزیده انتخاب کردن و بریدن بخش‌های از این متن است. یعنی مقصد یا مدرز که در کلام عرب الان مگنز به کار می‌برن، حالت بریدن و جدا کردن است، مثل نقراز جدا کردن. قصد معنای جدا شده یه بخش از یه متن بزرگ، اونی که الان متداول از شما می‌بینه در نشریات روزنامه‌ای که میاد منتشر می‌شن، خیلی حوصله ندارن تمام 16 صفحه 18 صفحه 20 صفحه روزنامه رو بخونن، یه مطالب مهمی هم داره که خوب این رو ببینن. خیلی ها مربوط میشه اصلا به این سازمان، مربوط میشه به این مؤسسه، خیلی دارم این بیمارستان باید بدونن، کارکنانش اطباش این سازمان این نهاد باید این قسمت ها رو بدونن، این کار ادارات روابط عمومی است، نمیان این قسمت ها رو از روزنامه مقص میکنن، دسته میکنن، جدا میکنن، اینها رو پستری میکنن، رنگیش میکنن، میذارن تو پانل عمومی که دیگه حتما این کسانی که این جهت رو نمی کنند این جهت رو بخواند. نام این قصه هست، این خداوند در قرآن کریم هست تضابطه نفس سوحنه یا رسول الله، ما که بنا نداریم که تاریخ برای تو بگوییم و وقت مردم به این مسائل گرفته بشه، خودتون مردم برای در تاریخ بخواند. آن که مناسب وحی هست این است که ما از هزار صفحه داستان یوسف صدیق برای تو در قرآن که صد صفحه اون رو بگیم، ما صد بخش اون رو بگیم، نه هزار. نها داری این قسمت ها رو بدانند، این کار ادارات به روابط عمومیست، این هم یعنی این قسمت ها رو از روزنامه مقص میکنن، قصه میکنن، جدا میکنن، اینها رو خسطوری میکنن، نگیش میکنن، میزنن تو پانل عمومی که دیگه حتما این کسانی که ایجده صفحه رو نمی کنن ایجده صفحه رو بخوانن. نام این قصه هست. این شیوه خداوند در قرآن کریم است. تذالک نقص علیک یا رسول الله، ما که بنا نداریم که تاریخ برای تو بگوییم و وقت مردم به این مسائل گرفته بشه، خودشون مردم بلد از تاریخ بخوانند. آنی که مناسب وحی است این است که ما از هزار صفحه داستان یوسف صدیق برای تو در قرآن کریم صد صفحه اون رو بگیم،
ما صد بر شما رو بگیم، نه هزار صد. برای قرآن هیچ فرقی نمی کند که یوسف در کجا متولد شده است، آیا به زایمان طبیعی بوده است یا زایمان غیر طبیعی بوده است، آیا شیر مادر خورده است یا شیر دیگری خورده است یا دایه داشته است. در قرآن فرقی نمی کند این مسائلی که در قصه زندگی بزرگان می خوانیم و می نویسند جزئیات این زندگی و این خصوصیات. در قرآن اون چه مهم است این است که بدانید در ماجرای احسن و قصص قرآن کریم که چه عاملی موجب می شود که برادرانی که همخونند و برادرانی که برها این ها زیر تربیت یه پدر قرار دارند چه عاملی موجب می شود که حاضر شدند با دست خود برادر به چاپ رو برند، چه عاملی موجب می شود ما اون عامل رو بشناسیم که با برادرانمون چنین عملی نکنیم، چنین برخوردی نکنیم. اونی که خداوند سبحان در صدر بیان آن است اینه که اگر یک کسی یه زمانی به چاه بیفتد چگونه میتواند از چاه به در بیاد؟ راه بیرون آمدن از چاه چیست؟ چه انسانی اگر دیگران بخواهند او را به چاه فرو برند خدا او را به ماه میرساند؟ اگر تمام انسان ها دست به دست هم بدن که یه انسان رو ذلیل کنند از چشم پدر دور کنند خدا به چشم عالم مینشاند او را. چشم پدر چیست؟ اگر بالا نشیند ماه باشد و الا یوسفی در چاه باشد چگونه خدا بلند می کند از قهر چاه کسی؟ چگونه اگر کسی رو به بندگی بفروشند خدا او را به سلطنت به عزت می رساند؟ چگونه ممکنه همه انسان ها دست به دست هم بدن دام شهوت انگیز برای انسان پهن کنند اما او بتواند حاکمیت در وجود خودش داشته باشد به عزت خودش رو پیدا کند؟ چگونه میتواند انسان در محیطی باشد که شهوت از در و دیوار رانده دارد، بستر مناسب تمام لذتها و تمتعات و کامجویی‌های جوانی و نفسانی باشد اما انسان باز هم در اون فضا بتوند بگد معاذالله انه ربی احسن مثلا؟ چگونه انسان میتونه به محیط اطراف فالق باشه و پیروز باشه و صدیق باشه و عفیف باشه و امین باشه و جوانمرد باشه؟ اونی که خدا میخواد در سوره یوسف بگه این چگونه انسان میتواند به قهر زندان بیفتد به فراموش شود اما باز چه به کار او میآید که از زندان برون میآید؟ یار کنعانی من مسند مصر آن که شد وقت آن است که بدرود کنی زندان را. چگونه از قهر زندان میتوان بر تخت حاکمیت اجعلنی علی قضاة الارض اینی حفیظ و همین؟ اینا رو خدا میخواد مطرح کنه. اینا قصه یوسف مطرح میشن، ما بنشونیم سریال قصه یوسف بسازیم والا فرض کنیم چی میشه وقتی اون نقاط اصلی رو بلند نماشیم و ندونیم چه پیام هایی در این سوره وجود دارد و قصص چیست و حکایت قرآن کدام هست که وقتی حاکمیت به دست این مرد میفتد معیارهای حاکمیت رو چه میداند، اصول اقتصادی که حاکمیت چیست، برنامه افسانه ای که میدهد کدام است، اولویت اول رو به کشاورزی دادن در چه شرایطی است. این هاست که این سوره دارد موج میزند و صاحبان اندیشه و فکر اینها رو باید استفاده کنند تا به طبان یوسف همیشه داشته باشند. سوره یوسف رو زنده ببینند که خدا حدیث و زنده قرار داده است این سوره مبارکه رو. اینها مهم است به اینا جزئیات به چه درد میخورد از لام کما و فتف سام ما فتف تناس ما دوسه این جزئی لام یکو و کاس من بلا مفتسه جزئیات به نفی و این رسالت به کسی دردی رو درمانده میکنه. از ابتدایی که شما 13 جای قرآن داستان موسی میخوانید یک جا دیدید که موسی وقتی از صندوق بیرون آمد به کشیدش فرعون دور کام خودش هیچ اصلا سخنی از موسی تا 36 سالگی موسی هست در قرآن؟ 30 سال عمر، یک سوم عمر موسی، شاید نیمی از عمر موسی اصلا ما خبرش نداریم در قرآن. اما بعد میبینید دو تا قدم که میزند قرآن نیست 50 سال بعد دو تا قدم موسی مطرح برای یک ماه عمر موسی مطرح اما 30 سالش مکفول آن هست. چرا؟ چه فرقی میکنه زمانی که موسی شاپور مصر بود شازده مصر بود موسی به فرعون بود و همه کار کرد ما چرا پیدا دارد چه نقشی دارد داره ما؟ اونی که نقش داره اینه که موسی وقتی میستد مقابل فرعون اونجا که به بچه ده مبارزه رو شروع میکنه و فرد رو تومن کن لما خفت کن فوهد علی ربی حکمن، اونجا که میگریزد، اونجا که آماده سازی به خودش ایجاد میکند، اونجا که شبان وادی ایمن گهی رسند به مراق که چند سال به جام خدمت شعیب کند، دوران آموزشش در منظر شعیب میبیند، بعد بازگشتش بعد این هاست که نکات اساسی این هاست که رب الافرعون انه تمام اینجاست که این طغیان فرعون رو موسی باید با اون شیل جیان بودن در دل بیاد مقابلش بیسته و و و تمام اینها میشه کذاب که نقص سواله. این همه شیله بیان تا و من درز میکنم یکی از اشتباهاتی که متاسفانه در طول تاریخ داشتن به هر حدی در مسیح آشنایی با قرآن مسلمانان همین بود که در راه شناخت نسخ و تاریخ قرآن علی القاعده به مسیح کشیده شدن. که البته خب که میخوام اتهامی بزنم و از سر تعصب این سخن رو بگم، اما منصفانه عرض میکنم با آگاهی و اطلاع که نوعا اهل سنت بیشتر گرفتار این بحث بودن که ما دنبال این باشیم که ببینیم آیا سری اصحاب کهف مثلا این یک دست سفید بوده است یا اینکه خالخال سفید مشکی بوده است. مثلا دردی رو درمان نمی کنند، اون که درد رو درمان می کنند همان است که پسر نوح با بدان بهش از خاندان بنوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی میکان گرفت و اون که خدا می خواهد بگن این و کلبه هم باستون زرایی هلالسی به قرآن این رو می رساند، این رو می رساند که اشرف موجودات انسان و ازل موجودات سگ و به اتفاق جنیس و غلاق عالم سگ هر شناس به از انسان ناسپاس است. اینا رو باید بگیریم، نه اون که بگیم حالا اون موچه ای که با سلیمان صحبت کرد الان خیلی هنر کرده است آیا او این فرسیده خدمت ما صادق که یک سآلی دارم که من خیلی سآلها سهنه من رو به خودش مشغول کرده است و چیز این سآل این که اون موچه ای که با سلیمان صحبت کرده نر بوده یا ماده بوده اون موچه به خود تو سر من یک همچی سآلی رو مطرح کنم مثلا پرس بودم. اون که مهم است این است که این نمله اون چنان نمله اسقام از نملتون یا ایوه النمله ادخلو و ساکنکم لا یحتملنکم سلیمان و جمودو. این یه قاعده و رهبر فرزانه است. این موچه این رهبری است وقتی خطر رو میبیند در پیروان دیشه جامعه خود بر میخروشد. نه آید به نزدی که دانا پسر شبان خفته و گرگ در گوسفند میدهد، خوشدار میدهد، آگاهی میدهد به عنوان رهبر فرزانه و جامعه رو میراند از خطر. وقتی به سلیمان صدا شد چی گفتی که ما له کنیم؟ ما کجا میخواد له کنیم، نابود کنیم؟ شعور ندارن، آگاهی ندارن؟ این چه حرفایی بود زدی جناب سلیمان؟ ما که همچین حرفی داریم، ما مرادمون چیز دیگری بود. ما گفتیم این مورچه هایی که به هر حال با این زحمت و رنجی پوسته ها رو گرم میکنن زیر زمین میبرن، دنیاشون همین زیر زمین است، چون چرمی که در گندم به آم است، زمین آسمان او همان است. این اگر حشمت جناب سلیمان بگیرن شخصیتشون خرد میشه، احساس تحقیر شخصیت میکنه. لا یحتملنکم سلیمان ما این بود. خب ما اینا رو میخواییم از قرآن بدانیم و بلد باشیم و استفاده کنیم. همین بود عزیزم، فاصله از این نگاه بود است که چی رو وارد تفسیر کرده است در اساس قرآن؟ اسرائیلیات بخش زیادی داریم. خدای رحمت کنه پاری از بزرگان و شخصیت ها و اساطیر مبرز معاصر ما را در تفسیر چقدر تحکیل رو این قضیه داشتن به احساسیت میگه مش داستان هایی که اینها از نقالان و راویان بنی اسرائیل وارد تفسیر قرآن ما شده است. نام اینها اسرائیلیات است که اینها حقیقت رو ضبط میکنن. حجاب واقعیت ها و لطالب زیبای تاریخ به سس قرآن میکن فرمود که زام که نقص سمده این که من انواع ما قدسن من انواع ما قدسن کلمه انواع هم به دنبال این مجموعه رو کامل میکنند. اشاره کردیم که خدمت عزیزان که انبا جمع نبه است. نبه در خبری رو نمیگن، به هم گزارشی نبه نمیگویند، نبه یعنی خبرها و گزارشات تکان دهنده و سازنده مهم. اون گزارشاتی که درش پیام مهم وجود دارد اونها رو نبه میگن. همه یتساءلون و عن النبأ العظیم. نبه خبری است که در اون عظمت وجود دارد، به الله نبه نمیشه. این که بنده دیروز چه خوردم یا کجا نشستم به کجا برخواستم نبأ نیست، ممکنه خبر باشه و بعضی ها مهم باشه، اما این نبأ نیست. نبأ خونه که بس برانه ایه نبأ براهی مدن همه اون مطالب مهم رو تأثیر داره در زندگی امروز ما. اینها میشه نبأ و قرآن اینها رو باز بگیم بعد شما اینها رو بگید ببینید چه شیدیه، چه از نزد چه خیدار داره این مطالب چند قابل استفاده دارم. شاید چندین سال قبل بود مسابقه خیلی مهم بود در میان مدیران کشور، یکی از عزیزان مدیران استان زنگ زد به من که فلانی من میخوام توی این مسابقه شرکت کنم و از بدتتون استفاده از نکات تاریخی قرآن در مباحث خاص مثلا ماست. من بهشون گفتم که شما برید سوره نمل، از اونجا هم که باشم به سلیمان جنوب رو از اینجا حتی این دفعه نمان رو بگید اینها رو گوش کنید و بردم گذشت از این ماجرا سه ماجرا چهار ماه گفتم با همون نگاهی که بیان شده مباحث شما همونها رو بگید، با اول آیان همون هایلایت ها رو بگید که در بحث مطرح شده است. ایشان بعد از عرض خدمتون دو سه ماهی اومدن دیدم ما یه حالت شرف خاص اومدن بحث در خدمتشون بودیم، گفتن آقا این قوانی در ظاهر این فرشی 15 صفحه ما عنوان نمونه ممتاز انتخاب شد در کشور و عرض خدمتون این ظاهر هم اینطور که خاطرم میاد گفتن 25 تا 30 تا سکه بار آزادی هم به ما دادن اما اینا رو باش کار کنیم، گفتن میشه جا بزنیم در حال دیگه به ما رفتی نداره دیگه در اینها شما زحمتی کشیدید و اینها رو استفاده از اون نوار کردید در حال گوارای شما بود. واقعا هر کجا باشن کار خودش میکنند. اگر به این شیر ما نگاه کنیم میبینیم آسانش رو در فکرمون زندگی اومد فرمود که زامه که نبو ساله ای که من انباع ما قد صدق و قد آخیلا و کمیل ندن ها زده ها ایلا بر اینها تذکراتیست که ما از نزد خودمون داریم اینها چیزهاییست که ما به تو دادیم آخیلا و من ندن نازده عجب شیره اینها قطعای ما به تو سونم من ندن ها اینها بوی ما رو میدن اینها اطر الهی دارد اینها معنویت ربوبی دارد این تو اینها رو آسان یا رسول الله به تو میگیم که تو برای مردم بگیم سهولت به این آسانی بگوییم و باز کنیم و شمیم جان اونها را به اطلاعی به پرورانی به این لذت و لجانشون وارد کنیم قد آتینا که من لدن ذکر کلمه آتینا اشاره شده است ایتا اون بخششی است که انحصاری است یعنی چیز رو بزن یک کسی اختیارش دستون باشه اون با ارعال پا نبا ایتا اگر از آن خود پیغام بر باشد انا اعتینا و کم کافر ما خودش لذا داریم در روایات گروهی می آیند فردای قیامت اما از زائد و عن الحاس پیغام بر پس شد اگر برید دنبال کار در کوی نیکنامان ما را گذر ندارد برید دنبال کار کن از زائد و عن الحاس شما هر ندارید اینجا وارد بشید اما گروهی دیگر می آیند که قایت و رایتون رایتون یدد مها اما گروهی می آیند رایتی می آیند که علمدار این رایت بزرگ مردیست اینها وارد می شند بر خوز و اینها میهمان حوزه پیامبر می شند و کوثر پیامبر می شند اما این تا اون بخششیه که عمومیست اگر به کسی میدن مال خودش نیست فقط باید دیگران هم استفاده کنند ازا یا رسول الله اینا به شما دیدیم دادیم اما مال چیست؟ مال استفاده و دو جنابانی ما بهره بریم از این ذکری که خدا بر قلب مبارک پیغمبر نازل کرده است و قد آتینا کما لدنا ذکرا من اعرض عنه ما گفتیم سخن را یا اقبال دارید یا اعراض دارید یا میپذیرید یا نمیپذیرید من اعرض عنه اگر کسی اعراض کرد اعراض یعنی چی؟ عرض یعنی پهلو حالا اگر کسی پهلوش را عوض کرد و جهتش را عوض کرد این همزه همزه سلبه میشه اعراض مثل جنب و اجتناب که جنب یعنی پهلو اگر کسی جنبش را عوض کرد میشه اجتناب فرمود من اعرض عن کسی که سمت و سوش را عوض کنه با این قیام های قرآن و با این مطالب فانهو یحمل یوم القیامت وزرا بداند که هر آینه بردوش فردای قیامت بار سنگین یا خواهد زندگی که بدون قرآن بار سنگین بردوش است آیات الهی را پس سر نهادن ما به سنگیدی بردوش انسان داره میکنم کلام نورانی سخن رحمت للعالمین من جعله امامه قاده الى الجنه هر کسی که قرآن رو پیش روی خودش قرار بدهد میکشد او را به بهشت میبرد و من جعله خلفه ساقه الى النار اون کسی که قرآن رو پشت سرش قرار داده است میراند سوق به راندن حیوانات قرآن میراند حیوان صفت او را به سوی جهنم و من جعله خلفه ساقه الى النار
فرمود فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
خالدين فيه. زندگی بدون قرآن و بدون وحی و بدون معنویت و بدون ذکر پایداری و خلود در جهنم است. خالدین فی و ساء لهم یوم القیامة حملا. و این بد باریست و بد حملیست که بر دوش گذارده می شود و روز قیامت این سنگینی با سنگینی قدم صاحبان آن را به دنبال می آورد و اینها می مانند در زیر بار کشنده که تمام همه به اون به فردای قیامت ندارند. کی یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، که خب بحث نویست و سخن دیگری است انشاءالله به توفیق الهی در وقت آینده خدمت عزیزان و سرداران ما عزیزان بازگو میکنیم. خداوند سبحان جل هامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق زیستن در پناه قرآن، مردن با قرآن و حشر با قرآن رو به همه ما کرامت بفرمایید.